میگه حالا منم اینقدر تکفیر نکنید، منم اینقدر تکفیر فقط دینی نیست دا. ماشاءالله امروز تکفیر این مسائل مدرن به مراتب از دین مدارها بدتر شده، چیزهایی که زیر اسم علم و نمیدونم حقوق بشر و دموکراسی و اینجور چرت پرت ها بیچاره میکنن ما رو. یا آقا جون منه ببخش، من عقل ندارم. ها دیگه عقل ندارم چیکارم میخوای بکنی؟ راستم میگه اینجا دیگه هوش وجود نداره، اینجا دیگه عقل متعارف، فکر متعارفی که من و تو میشناسیم وجود نداره. چون اگر اون وجود داشته باشه یعنی زندان، اون وقت دیگه مولانا اینا رو نمیفهمه. وقتی که از این زندان اومده بیرون داره صحبت میکنه که بیرون از این زندان آقا دنیاییه که شما اصلا نمیشناسین، میگن آقا برو عقلت پریده. حالا صحبتم به اینه، ببینید، چون که مغز من ز عقل و هوش توهیست، یعنی اینا میفهمیدن هوشیاری ما، هوش ما، عقل ما به مغز برمیگرده. این هوشیاری متعارف، این درکی که ما داریم از زندگی روزمره، درک متعارفی که از زندگی داریم به این سیستم مغزی برمیگرده. دقت کنید، چون اینها رو میگم برای اینکه خیلی از آدم ها متاسفانه زیر حالا سلطه دیکتاتوری یک عده، دیکتاتوری فکری منظورمه، از این آدم هایی که خیلی مدرنن و روشن فکرن و که ما امروز فهمیدیم همه چی از مغزه، این خیلی بهتر از من تو میفهمید همه چی از مغزه، منتها اون که میگه قلب، قلب جایگاه دیگه ای رو داره، جایگاه چیز دیگه ای رو داره. اون که مغز من ز عقل و هوش توهیست، پس جایگاه عقل، جایگاه هوشیاری، جایگاه هوش، ارتباطاتی که ما داریم با هم دیگه در مغزه. اینها اینو خوب میفهمیدن. این سندهایی بود که میخواستم براتون بیارم که اگر بعضی موقع بعضی آدمها متاسفانه در تعصب بسیار چهار نعل میرن، به خصوص این تعصب های ایتیستی و علمی و این چیزایی رو که امروز درست کردن، همینجور فقط میبافن. دو تا شعرم میخونن، من و شما هم که از مثنوی اطلاعی نداریم میگیم آقا ببین اینا عقلشون نمیرسیده که قلب نمیفهمه مغز خوب میفهمیده. این سندها رو آوردم که صحبت هایی رو که کردم در چندین جلسه بدونید از جیبم در نمیارم، اینا صحبت های خود حضرت مولاناست. این از این طرف باشد. اما برگردم سر صحبتی که با هم داشتیم، بحث صحبت زیبایی و زیبایی شناسی. قبل از اینکه وارد بحث زیبایی بشم، چون حضرت مولانا از فسانه و افسانه گفت و از یک چیزی صحبت کرد، خیلی نکته مهمه، که یک اکسیری وجود داره، یک موسایی در این کوه بدنیت وجود داره و شما میتونید که کاملا مبدل بشید. مبدل شدن، جسم مولانا هم مثل همه جسمهای دیگه گوشت و پوست و استخونه. ما از این صحبت نمی کنیم، ما از اون نفس اماره صحبت می کنیم، ما از اون ساحت فکری صحبت می کنیم، ذهنی که در اسارت فکره. من و خود من که خودم رو می شناسم، اسارت اون فکر هستم، خودم میشم یک افسانه ای، سیمبولم، یک نمادم، یک خطی هم رو کاغذ، گفتن این خورشید، ولی من اون خورشید رو تحت تاثیر قرار میدم. این حرف خیلی مهمه، این مسئله خیلی مهمه. افسانه و اسطوره، این نوع افسانه ای که مولانا صحبت میکنه با یه سری افسانه های بی اساس خیلی متفاوته. اسطوره به طور کلی یعنی زمانی که کسی چیزی رو دریافت میکنه و نمیتونه این رو در قالب کلمات بریزه، اسطوره سازی میکنه. اسطوره ها به مراتب برای درک برای ما مهمن. چون وارد حکمت خسروانی هم بشیم، شما فقط این اسطوره ها رو میبینید، شما فقط این اسطوره ها رو میبینید. حالا من از اسطوره های یونان شروع میکنم، چون بعدن میبینید که بسیاری از این هایی که در یونانه از حکمت خسروانی گرفته شده. بسیاری از کلماتی که سقراط داره مطرح میکنه و افلاطون مطرح میکنه، انشالله میرسم، اینها در حکمت خسروانی بوده، که البته ما بهش میگیم حکمت خسروانی، این بسیار کهنه. ببینید، برای اینکه بحثم رو باز کنم که این ذره، این کاغذ، این خودکار، این استولاب چطور اون خورشید رو میتونه تحت تأثیر قرار بده، یه داستانی وجود داره در اسطوره های یونان به نام پرومته. حتما شنیدین این داستان. این پرومته کیه؟ این خودش یه خداست، جزو خدایانه. این آدم میاد و البته این خدا نه آدم، این میاد به دور از چشم خدایان آتش رو به انسان میده، یعنی انسان رو با آتش و کنترل کردن آتش آشنا میکنه. زئوس از این داستان خبردار میشه، بسیار خشمگین میشه، این پرومته رو میگیره، در همین کوههای قفقاز به زنجیر میبنده و برای اینکه این تنبیه بشه و مجازات بشه در قبال کاری که کرده، یک عقابی هست که میاد تمام درون شکم این رو زنده زنده میخوره، ولی چون این خدا هست و نمیمیره، دو مرتبه شب تمام اینا التیام پیدا میکنن، صاحب دل و روده و جگر و همه این چیزا میشه، دوباره فردا این عقاب، این پرنده قول پیکر میاد این رو میخوره درون شکمش رو. این عذاب این بوده تا زمانی که هرکول میاد و هرکول این رو نجات میده. این داستان، این یک اسطوره است. پرومته چی رو به انسان داد؟ آتش یعنی چی؟ وقتی که آگاهی مطرح میشه، آگاهی رو به انسان منتقل کرد. وقتی که آگاهی رو به انسان، آتش، عشق آتشه، آگاهی آتشه، چون وقتی که شروع کرد به رشد کردن و روشن شدن، دیگه خودش تمام جهان رو میگیره، احتیاجی نیست روش نفت بریزی، احتیاجی نیست بهش کمک کنی. آتش وقتی راه خودش رو پیدا کرد، همه رو میگیره. آگاهی انسان درست مثل آتش میمونه. حالا آگاهی که ما داریم میگیم یعنی چی؟ بسیار دقت کنید، این اسطوره ها یعنی چی؟ حالا اینا رو نگفتن که ما بریم فیلم های هالیوودیشو ببینیم لذت ببریم، توش مطلب داشتن. در اسطوره های یونان انسان وقتی که آفریده شده و شکل گرفته، کروی بوده. کروی بودن یعنی کامل بودن. کره همیشه نماد کامله. انسان کامل کامل بوده، هیچ مشکلی نداشته. زئوس از این موضوع خشمگین میشه و این کره رو به دو نیم تبدیل میکنه که انسان ناقص بمونه. انسان همیشه در اندوه و حزن نیمه گم شده خودش سرگردان باشه. درسته؟ چون از این میترسیده که انسان قدرتش از تمام خدایان و حتی از خود زئوس بالاتر بره. به این خاطر ما رو دونیم کرده و ما در تمام عمرمون به دنبال نیمه گم شده خودمون میگردیم، اون نیمه تکمیلی خودمون، اون نیمه‌ای که ما رو یک انسان میکنه، در یک چهارچوب حیوان دو پا نگه نمیداره. پرومتو اومده و آتش آگاهی رو داده جایی که انسان راه پیدا میکنه به یافتن نیمه گم شده خودش. اینها تماما در داستانهای یونانی و اسطوره‌های یونانی شما اینها رو میبینید. من به دلیلی دارم از یونان صحبت میکنم، چون برای زیبایی شناسی باید بیام توی قرون وسطا، بیام تو قرون جدید، بیام توی دوران اسلامی و بعد همه این مجموعه ها رو که دیدیم، اون وقت بعدن حکمت خسروانی خیلی جلوه میکنه براتون که چی هستش. از همین دلیلی شروع میکنم. ببینید، ما اومدیم و یک شکل کروی داشتیم و زئوس ما رو دونیم کرد. ما به دنبال نیمه گمشده خودمون داریم میگردیم. همیشه حس میکنیم کامل نیستیم، باید کامل بشیم. میدونیم برتر از اون چیزی هستیم که هستیم و میخواییم به اون سمت بریم. شما زمانی که این موضوع رو میبینید، این در خودمون سلعشاق به این صورت مطرح میشه که اساساً در جهان ما به خاطر حضور عشق همیشه ناقص، سافل، میل، جذبه، کشش به کامل داره و کامل همیشه قهر، قهر یعنی قدرت، نه قهر میکنه، قاهر بر سافل، از مهمترین رموز این جهانه که ما وقتی میایم تو زوایای عاطفه اینها رو فراموش میکنیم. یعنی وقتی که میایم قوانین جدی هستی رو در نظر نمیگیریم و همه چیز رو بر اساس خواسته خودمون میخوام. بذارید یه حرفی بزنم براتون، حرفمو باز کنم. ما در این نیمه گم شده، در این نیمه مادی، در این نیمه حیوانی فراموش کردیم همه چیز رو. خودمون رو فقط این میابیم، میگیم بقیهش دروغه. شما دیدید تو این مسابقه های فوتبال یه بازیکن با وجودی که بازیکنی خیلی خوبی هم هست، خودشو میکشونه تو اون منطقه جریمه، حالا قدیم میگفتیم 18 قدم، نمیدونم هنوزم هست یا نه، اون جایی که میشه پنالتی گرفت، اونچنان با زیرکی با موزیگری خودشو میزنه زمین که بلکه داور رو دوچار اشتباه کنه و داور به نفع اینها پنالتی بگیره که اینها بتونن بازی رو ببرن. چرا؟ چون این بازیکن اساساً در فوتبال آنچنان حل شده که فراموش کرده فوتبال اساساً برای چی به وجود اومده. اونچنان در این فوتبال حل شده و اونچنان براش مهمه که فقط پیروزی ولو با هر گونه تزویر و ریایی، که اساساً هدف فوتبال دیگه فراموش شده. فوتبال اون روزی که پای ریزی شد بازی ملت‌ها بود، بازی همبستگی مردم بود، مال فقرا بود، نه این فوتبالی که شما امروز میبینید. حالا تا دهه 70 هم بود اونجوری بود، مثل اونجوری که من میگم، نه اینی که امروز شده فقط بیزینس و پول و تو ببر و اگه این گلو بزنی و اگر این پنالتی رو بگیری پس تو در نتیجه پول خوبی میگیری، نمیدونم تیمت برنده میشه، به تو امتیاز فلان میدن. این در اون فوتبال اونچنان حل شده که هدف فوتبال فراموش شده و همه ما در این فوتبال اونچنان حل شدیم که به اون آفرین میگیم. ما در این زندگی و در این زندان ساحت فکری اونچنان حل شدیم که دیگه تمام هستی خودمون رو فقط این ساحت فکری ذهن میفهمیم. همون اونجوری که بازی جوان مردانه، بازی روی اصول، هدف این که چرا فوتبال تشکیل شده و فوتبال چه پیامدهایی رو داشت، درسته یک بازیه، تبدیل میشه به این بدبختی که امروز هست دیگه. به قول خیلی اصلا دنیا انقدر فوتبال زده شدن که خیلی چیزا رو شاید مجبور بشن تعطیل کنن. پس ما اینجوری حل میشیم، اصل داستان از یادمون میره. این قاعده ما آدم هاست، ما آدم ها در این داستان حل میشیم. برای این که برسم به بحث زیبایی، اجازه بدید از این مطلب شروع کنم با هاتون که عشق زمانی برای اتفاق میفته که ما با پدیده زیبایی رو در روشیم. شما زمانی که یک زلزله مهیب، یک طوفان مهیب چطور سرزمین وجودتون رو مضطرب میکنه، هزاران پله از این بالاتر زمانیه که شما با زیبایی رو در رو میشید. به قول مولانا دیگه اختیارت دست خودت نیست، زیبایی کاری باهات میکنه که انان رو از دست این زندان، اختیار رو از دست این زندان میرو باید. کمندی که دست زیباییه که میندازه دور گردن ما، اون کمند رو بهش میگن عشق. یادتونه همیشه مولانا میگفت تو نمیتونی عشق رو سید کنی، باش که عشق بیاد تو رو سید کنی، یعنی اون کمند بیفته دور گردن تو. به کمند زیبایی، به کمند حسن میگن عشق. اینا رابطه شون با هم به این صورت، دقت میکنی؟ حالا زیبایی، میخوام وارد زیباییشم. قبل از اینکه وارد زیباییشم، اجازه بدید که عشق رو از دیدگاه یونانی ها مطرح کنم که این همینطور کشیده شده به جامعه اسلامی، پره یه همینجور کشیده شده به قرون وسطا و حتی کشیده شده به امروز. اگر من از افلاطون یا سقراط یا ارسطو نام میبرم، اشتباه نکنید، یک موقع کوته نظری ما رو نگیره. انسانهایی که متعلق به 2500 سال پیش بودن، شما در هر عرصه تاریخی که دارید میرید اینها به طور زنده حضور دارن. شما بیاین در دنیای مسیحیت، همه حرفای افلاطونه، همه حرفای سقراط و ارسطوئه. بیاین در جامعه اسلامی حضور اینها رو چقدر دارید پررنگ میبینید. بیایید در جامعه قرون وسطا ببینید چه حضور قدرتمندی دارن. بیا در عصر مدرنیته امروز، ما که میگم بسیاری از مصلحین امروز انسان پناه بردن به اندیشه های افلاطون و سقراط که نجات دهنده انسان از این ویرانی بزرگی که داره اتفاق میفته و همینجوری یواش یواش جهان رو داره همه جوره، چه روانی چه درونی چه بیرونی، ویران میکنه، میشه جلوشو گرفت. آخه شما چجور قدرتی رو در این آدم ها دیدید که در هر عرصه تاریخی حضور دارن و حضورشون فوق العاده پررنگه؟ من اگه مطرح میکنم، به این دلیل ها مطرح میکنم که شما اینها رو یه مش دانشمند و چهار تا فیلسوف خوندن، هر اون چی که شما در جهان پسا سقراطی میبینید متأثر از این هاست. شما میایین توی قرن 18 هم کانت رو میبینید چند سال از سقراط گذشته، چند سال از افلاطون گذشته، هنوز متأثره. میای قرن بیستم هایدگر میبینی، زمانی که ما مشک مثلا فرستادیم کره ماه، میبینید هنوز تلألؤات افلاطون رو دارید میبینید، هنوز زیر این خورشید دارن میدرخشن. اینها رو به این جهت مطرح میکنم، اینها رو یه مش آدمهای نابغه نگیرید، اینها خیلی برتر از این حرفان. بگذاریم ببینید، عشق یک جریانیه که این جریان ماوراییه، این جریان جریان ماوراییه، همین جوری که حضرت مولانا اشاره کرد، تو این استولاب، این خورشیدی که رو استولاب کشیدی، این خورشیده چه میفهمه خورشید واقعی چیه؟ عشق یک جریان ماوراییه، اما به دلیل اینکه ما یک قسمت مهمی از وجودمون رو فراموش کردیم، از دست دادیم و حل شدیم در این وجود مادی، مشیت و تقدیر الهی جریانی به نام عشق رو در ما ملموس کرد. همینجوری که مولانا اشاره کرد، با این اسارت فکر در ذهن، با این بدنیت، تو یک بویی میتونی ازش ببری. این بویی که میتونی ازش ببری اون چیزیه که در فکرته. عشق به وجود میاد، عشقی که اسم این عشق رو حالا میذاری به هر کسی، ولی تو با اون مفهوم اصلی فاصله حالا زیاد داری. درست شد؟ این تقسیمات، تقسیمات یونانیه که من دارم انجام میدم. به همین صورت شما نه به این اسمایی که من دارم میگم، به شکلهای دیگهی در عرفان خودمون زیاد میبینید، در ابن سینا میبینید، در ملا صدرا میبینید. مولانا یک اشاراتی میکنه و خیلی برتر میره سمت عشق، خیلی بالاتر میره. شما هر فرم عشق یونانی رو وقتی که بررسی کنیم، به این سه مرحله به طور عمده میرسید. یکی عشق اروتیک هستش. عشق اروتیک یعنی عشق جسمانی. جسمانی یعنی اینکه یک فردی رو میبینه و میخواد از این لذت جویی کنه و اون فرد مقابل، اون معشوق، فقط یک ابزاره برای لذت جویی این عاشق. دلیلی جز لذت جویی، دلیلی جز منافع طلبی وجود نداره. بعد از یک مدتی که حالا با هر زبانی، با هر روشی، با هر پول خرج کردنی یا هر فرم دیگه ای، این داستان انجام شد و متامع عاشق به نتیجه رسید، دیگه اون معشوق هیچ معنی نداره، باید رهاش کنی و بری سراغ یکی دیگه. اصل این سوژه‌ست، اون کسی که میخواد اون حس خواستنش رو، اون فریاد نفسانیش رو ارضا کنه. درسته؟ به این نوع عشق میگن، به این رتبه عشق میگن عشق اروتیک. مهمترین آفتی که این داره، زمانی که کامجویی پایان یافت، دیگه معشوق معنی نداره، باید بره دنبال یه سوژه دیگه. ببینید، بذارید من مرحله دوم بگم بعد توضیح میدم. عشق مرحله دوم، حالا به سومم خواهیم رسید، عشق رمانتیکه. در عشق رمانتیک چیزی فقط و فقط به نام کامجویی وجود نداره. یک درونی، یک خصلتی، یک صفتی از معشوق عاشق را شکار کرده است. میتونه در بحث رمانتیک اروتیک هم وجود داشته باشه، رابطه جنسی وجود داشته باشه، ما فقط در مسئله عشق رابطه جنسی نیست، رومانس وجود داره، رومانتیک میشه، خصلت‌هایی هست، چیزهایی هست که فرد اون فرد معشوق رو، فرد معشوق عاشق رو با یه خصلت‌هایی شکار کرده. خیلی وقتا اروتیک بین اینها وجود نداره در مسئله رومانتیک، مسئله فقط اون شکاریه که عاشق شده. حالا مثال میزنم همه اینا رو روشن بکنم، بیام سراغ مسئله رومانتیک. در مسئله رومانتیک شما میبینید که نه، رابطه جنسی وجود نداره، میتونن وجود داره. مثل چی؟ مثل مثلا محبت مادر و فرزند، پدر و فرزند. در اینجا رابطه اروتیک وجود نداره، اما خصلت‌هایی در فرزند وجود داره، جریانی در فرزند هست که این پدر رو شکار کرده، حالا یا مادر رو شکار کرده. ببینید در بحث عشق رومانتیک ما یک مرحله از مرحله مادیگری، جسمانیگری محض و فقط رابطه خط و خال و چشم و ابرو، از یک رابطه ظاهری یه مقدار اومدیم عقب، رفتیم تو یک رابطه باطنی. شما ببینید طرف فرزندش بیماری های شدید داره، اصلا دیفورم میشه، از زیبایی خارج میشه. آیا بعضی از پدر مادرها، چون همه اینطور نیستن، انقدر گول این شعارهای علکی که بادمون میکنن رو نخوریم، بعضی از این پدر و مادرها با تمام جونش داره این بچه رو نگه میداره. در این عشق یک شکاری صورت گرفته، فرزند پدر و مادر رو شکار کرده با یک خصایل درونی. حالا اسم این فرزند پدر مادره، هرچی. شما میتونید یک خانم آقایی با همدیگه آشنا میشن و رابطه اروتیک وجود داره، اما میبینید در کنار این رابطه اروتیک فقط مختص به این نیست، باز همین اتفاق میفته، باز مثل پدر و مادرها بعضی ها دست بردارید از این شعارهای مطلق گرایی که آقا نه، پدر اینه، مادر اونه. اینا شعاره بعضی ها، بله، همینجور که در انسانهای دیگه وجود داره. شما میبینید اون آقا یا اون خانم، اون بیمار شده، دیفورم شده، توان نداره، هیچی نداره، اما طرف مقابل قویاً پاش وایستاده. به این میگن رومانتیک. در حالت اول دل زده میشی، در حالت اروتیک میگی که آقا دیگه بسته دیگه، چقدر با این باشه، من رو سراغ یکی دیگه. در حالت رومانتیک حالتیه که شما با تغییر در ظاهر جسمانی فرد، عشق شما مورد تغییر قرار نمیگیره. در عشق اروتیک شما دارید دنبال این میگردید که یک روشی طرف مقابل رو در اسارت بیارید. حالا همین آدمی که دارید براش تلاش میکنید، زبون میریزید، گل میفرستین، نمیدونم تو رستوران میرین، نمیدونم شم روشن میکنین، از اینجور کارا، همین معشوق فردا یه تصادف کرد، نصف بدنش از بین رفت. عشق تو کجا رفت؟ درسته؟ فقط خواهشی که میکنم، وقتی که ما میگیم رومانتیک، به این خزعبلاتی که امروز جا افتاده به معنی رومانس و رومانتیک توجه نکنید. اینا گفته های بزرگترین متفکرین بشره. این که مثال از افلاطون و اینا زدم که بدونید این چیزهایی، همون جوری که ما تمام واژگان رو آنچنان ویران کردیم که باعث شرم بیانشون، مثل عشق، مثل خدا، اون چنان تخریب کردیم که انسان خجالت میکشه اسم اینها رو بیاره، زیباترین مفاهیم بشری رو. امروز روزم رومانس و رومانتیک اینه که بریم توی یکی از این رستوران‌های تاریک، پول برق زیاده، دیدین دیگه همه یه چراغ کوچولو بذارم، بگن این رومانتیکه، یه شمع هم روشن کنیم، یه گلم بیاریم، حالا زبون بریزیم تا طرف رام بشه. به این نمیگن رومانتیکا. من اصلا کاری ندارم خوبه یا بده، من چیزی رو قضاوت نمی کنم، من میگم مفاهیم رو درست بفهمیم. رومانتیک زمانیه که در پشت ظاهر باطنی وجود داره. مهم نیست تو کی هستی، در هر صورتی من با تو هم. در بین انسان ها، دوستار، رفقا، اصلا رفیق یعنی همین، زن و شوهرها، پدر و مادرها با فرزندها و بعضی وقتا هم بعضی فرزندها با پدر و مادرها، شما این عشق رمانتیک رو میبینید.